شده. جفتمون عقلمون سر جاشه. تو خوب میدونه که فلورانس سلمور با پای خودش از اتاقش بیرون نیومده بره گاراژ. میدونه که یک نفر بردش اونجا. خبر دارین واسه چی تلی دمپاییو کش رفت؟ همون لنگ دمپایی که هیچ وقت کسی باهاش روی زمین آسفالت راه نرفت بود. نه زیاد نه کم. دکتر المور تو اینجور آمپول زدن ها خبره بود. این شما که توی کتک زدن ولگردایی که نه پول دارن و نه جایی که کپه مرگشون رو بذارن کار کشته شدین و بلد این چطور اندازه رو حفظ کنین. شما خودتون بهتر میدونین که المور زنشو با مورفین نکش و اگه میخواست موسر به نیست کنه از چیزی که استفاده نمیکرد همون مورفین بود. اینم میدونین که یک نفر دیگه این کارو کرده، اما المور ناچار شد زن رو تا گاراژ ببره. زن بیچاره هنوز نفس میکشید و تونست به قدر کافی مونوکسید کربن استنشاق کنه، اما از نظر پزشکی مرده به حساب میاد. شما از همه اینا خبر داریم
رفیق؟ تو چطور تونستی این همه مدت زنده بمونی؟
برای اینکه هر چاخانی رو باور نکردم و جلوی گردن کلفتای حرفه‌ای آسون جا نزدم. فقط یک احمق ممکن بود کاریو که المور کرد بکنه. یک احمق تمام عیاری و کسی که حسابی خودشو باخته، وجدانش آسوده نباشه و از علنی شدن بعضی چیزا به شدت بترسه. از نظر پزشکی میشه اونو عامل قتل دونست. فکر نمی کنم هیچ وقت درست حساب این قضیه رو بررسی کرده بشه. حتم دارم دکتر المور همه کار میکرد که ثابت کنه زنش چنان در حالت اغما بود که امکان نجات دادنش نبود، اما خودتون میدونین که قاتل زن المور دختره بود.
تو یک فیلسوفی. فیلسوف دیگه هم؟ درست گفتم؟
این دختره میلدرد هویلند و زن دکترم از موضوع خبر داشت. المور رو تهدید کرده بود که رسواش میکنه. آقای گریسان پدر خانم المور خودش قضیه رو برام تعریف کرد. میلدرد هویلند از مورفین و اینجور چیزا حسابی سررشته داشت. میدونست باید چطور تزریقش کرد، چقدرش بی خطره و چقدرش خطرناک. اون توی خونه با فلورانس المور که بیهوش افتاده بود تنها بود، راحت میتونه سرنگ و 4-5 بار از مورفین پر کنه بهش تزریق کنه. شاید همون موقع که المور هنوز بیرون بوده زنش تموم کرده بود. وقتی دکتر رسید خونه فلورانس دیگه مرده بود. اینجا مشکل المور شروع میشه و خودش باید حلش میکرد. محال بود کسی باور کنه یک نفر تا حد مرگ به زنش مواد مخدر تزریق کنه. البته منظورم کسی که از همه جریان خبر نداشته باشه، اما شما موضوع رو میدونستیم. درست فکر میکنم احمقین، ولی باورم نمیشه اینقدر احمق باشین که از چیزی بو نبرده باشین. جنایت دختره رو لاپوشونی کردین، ترسوندینش که از شهر بذاره بره بیرون و از خطر دور باشه و کسی دستش بهش نرسه. از اون طرف هم روی جنایتش سرپوش گذاشتین. چرا دنبالش رفتی کوهستان دیگر ما؟
میشه بگی چطور ردشو پیدا کرد؟
بله با کمال میل. میلدرد هویلند برای اینکه بره اونجا پول احتیاج داشت. فکر میکرد دیگه خطری تهدیدش نمیکنه و میتونه از چیزایی که از المور میدونست استفاده کنه. برای همینم برای دکتر یه نامه نوشت و ازش پول خواست. المور تو رو فرستاد تا با میلدرد صحبت کنی، اونو سر عقل بیاری. دختره برای دکتر ننوشته بود که اسم جدیدش چیه یا اینکه کجا و چطور زندگی میکنه، پس نامی از طرف دکتر به دختره نمیرسه و کسی هم متوجه نشد بین مولیجز با میلدرد هویلند ارتباطی وجود داره. برای پیدا کردنش فقط یک عکس قدیمی و بدخلقی های همیشگی چیزی تو دستت نبود، واسه همین به هیچ نتیجه ای نرسید.
چی بهت گفته که میلدرد هویلند از المور پول خواست؟
خودم. اگه لاوری یا خانم کینگسلی میدونستن که موریلجس قبلن کی بوده حتما بهت میگفتن کجا باید پیداش کنی، اما تو هیچ کدوم نمیتونستی.
خوبه؟ خیلی خوبه، فکرهای خوبی کردی. حالا دیگه فرقی نمی کنه. اگه توی درد سرم افتاده باشم فقط به خودم مربوط میشه.
در هر صورت من خیال ندارم کسی رو بفرستم هلفتونی، حتی تو رو. این چیزا رو گفتم که مبادا کینگسلی رو به قتلی که مرتکب نشده متهم کنی. اگرم قتلی کرده باشه خب مجازات میشه.
این همه روده درازی فقط واسه همین بود؟
بله.
منو باش که خیال میکردم از من بدت میاد، اون وقت فکر میکردم آرزو داری قلفتی پوستمو بچنی.
اون خط برای مهم نیستی که ازت بدم بیاد، هرچی بوده تموم شده و فراموشش کردم. نفرتم شدید هست ولی دوام نداره. دکارمون
پس از شنیدن ششمین بخش از نمایش بانوی دریاچه، همراه هستیم با کارشناسان برنامه نقد و نمایش، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم مائده رفیع‌زاده.
به نام خدا و عرض سلام و درود خدمت شما علیوان عزیز.
به نام یگانه هستی بخش، سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای آشفته، شب گذشته در مورد مردان و اون چهره مردانه‌ای که غالب هست در آثار چندلر برای شنوندگان صحبت کردید.
بله.
اگر بخوایم در مورد زنها صحبت بکنیم در آثار آقای چندلر و به خصوص در رمان بانوی دریاچه، می‌فرمایید که چرا زنها قربانی هستند؟ بله. توی این اثر
من فکر می‌کنم اون شرایط، وقتی شرایط مثلا مردانه می شود یا خشونت، اون بچه مردانه هم زنان هست و هم بچه مردانه مردان هست. یعنی اینجور نیست که این وقتی میگیم جامعه جامعه خشن شده زنها از این خشونت بری باشن، نه. در اون فضای خشن زن مرد، پیر مرد پیر زن، حتی بچه ها آلوده به خشم خشونت میشن. بنابراین اون چیزی که کارل گوستاو یونگ روانشناس میگه، هر انسانی هم بچه زنانه داره و هم بچه مردانه داره. بنابراین وقتی بچه مردانه غالب میشه، چه در مرد و چه در زن، یکی از اون وجوه رفتاریش این سلطه خشم خشونت هست. حالا بنابراین اون نابرابری ها و بی‌نظمی هایی که در جامعه ایجاد میشه، یا اینکه یک سری آدم حس میکنن که بایستی بیشتر چپاول بکنن و برای این چپاول هیچ قانونی وجود نداره و در این بی‌قانونی هست که دست به هر کاری میزنن. حالا مثلا خود در همون دوره دهه 30 فروش الکل اگر با ممنوعیت قانونی مواجه میشه، از اون سو میبینیم که تبدیل به یکی از کالاهای اساسی قاچاق میشه و خیلی از مسائل و خیلی از جریانهای جامعه رو تحت شعاع خودش قرار میده. حالا این زنی که بایستی بسترساز آرامش باشه، این زنی که بایستی بسترساز اون رفاه ذهنی و روحی روانی جامعهش باشه، تو این جامعهی که حالا همه چیز برهم ریخت و ناسازگار هست، تو این جامعهی که حالا نابهنجاری ها و بزهکاری ها داره غالب میشه، او هم میاد زمینه این ماجراها میشه و به جای اینکه بخواد مرهم باشه، خودش هم تبدیل به نیشتری میشود که هی زخم میزنه. و ما میبینیم چون از مقاومت بالاتری برخوردار نیست توی این ماجرا، اگر ما یک مرد رو میبینیم که قربانی شده، توی همین داستان ما سه زن رو داریم که حالا به شکل کاملا پیچیده و به شکل بسیار عجیب غریبی قربانی میشون. یعنی اگر بگیم هر یک از اینها 25% این آسیب های جامعه رو دارن نشون میدن، 75% آسیب ها به زنان وارد شده و 25% به مردان وارد شده. پس اگر فضای خشنی باشد یا خشونت غالب بر روابط اجتماعی و روابط خانوادگی بشود، بیشترین آسیب رو زنان میبینن، به خاطر اینکه اصلا روحیه و حتی جسم و تن زنانه اصلا مقاومتی در برابر این خشونت نداره و بیشترین آسیب رو داره میبینه. توی این داستان هم خب با وجودی که این آدم ها عموما متعلق به طبقه متوسط به بالا هستن، ولی چون فضای مفسدهی هست، فضای فاسدی هست و اصلا اون روابط اجتماعی دیگر اون تعریف های درست خودش رو از دست داده، تک تک این آدم ها دوچار نابسامانی ها میشن، دوچار رفتارهای غریب میشن. و یکی از مهمترین اصل و اساس هایی که تو این جامعه برهم ریخته خانواده هست. اون روابط زناشویی دیگر طبق اون تعریف های سنتی خودش برقرار نیست و زنها هم یک جورایی این ماجراجویی رو دارن یا دلشون میخواد که حالا از این خانواده کنده بشن و وارد یک سری روابط دیگری بشن یا وارد یک سری معادلات اقتصادی دیگری بشن و همین عاملی هست که بیشترین آسیب رو زنان ببرن، به خاطر اینکه در اون توطئه هایی که شکل میگیره، در اون اتفاقاتی که در پیش هست، مردان غالب بر زنان شدن و اونها رو تبدیل به قربانی کردن و بیشترین قربانی ها و بیشترین آسیب ها وارد بر خود جامعه زنان شد.
خیلی ممنونم، اگر اجازه بدید لحظاتی به اتاق فرمان میریم برمیگردیم. رفیع‌زاده، آقای آشفته اشاراتی کردند، اما مایلیم که نظر شما رو هم بدونیم که چرا در آثار چندلر ما چهره مخدوشی از زن میبینیم؟
ببینید، به خاطر که همطور که ایشون هم اشاره کردن، در فضای ناسالم عاطفه زن هم دچار آسیب میشه و به نظر من هر فردی که براش فضای کافی نباشه فقط این دست و پا میزنه تا یه راهی پیدا کنه و متاسفانه یه وقت این دست و پا زدن به راه‌های ناسالم هم طرف وارد میشه ناخواسته، چون به هر ریسمانی داره چنگ میزنه، ریسمانهای سالم ازش گرفته شده، پس به ریسمان ناسالم چنگ میزنه برای اینکه بتونه زندگی کنه و نفس بکشه. ولی خب این نفس دیگری رو هم ممکنه بگیره که میگیره. بله. و میبینیم که زنها اینجا زنهای تعریف میشن که بیشتر از ویژگی‌های لطافت و جذابیت‌هاشون در جهت رسیدن به منافعشون استفاده میکنن و با فریب وارد میشن و در واقع تعریف زنان رو هم ما فقط بیشتر با زیبایی میبینیم.
بله.
که خود مارلو یا چندلر میتونیم بگیم اعتماد به نفس پایینی داره در مقابل زنها، که جاهایی که با زنی برخورد داره کلامش خیلی کوتاه میشه و نمیتونه هم کلامی کنه در رابطه با اون بحثی که هست و در کارش هم خب از مرلین مورو هم استفاده کرده و من اصلا مرلین مورو رو هم میشه به عنوان سمبول همچین زنی در نظر گرفت، زنی هست که نماد جذابیت و فریبندگی است و میتونیم بحث زن جادو رو بگیم. زن جادو که حالا در قصه اساطیر گفته میشه زنیه که یه زنی در واقع مثل چیزایی که ما در واقع در کارتون‌های قدیم والت دیزنی می‌دیدیم، کارتون‌هایی که خب جادوگرهایی داشت، جادوگر سفید برفی، نامادری سیندرلا، که اینا فقط زن‌هایی بودن که فقط دنبال منافع خودشونن و مهر و عطوفتی توش دیده نمیشه
و معمولا جذابیت چهره ندارن.
احسن، جذابیت چهره ندارن. البته میشه گفت تو کار مارلو باز جذابیت ظاهری هست، ولی اون فریبندگی و پی منافع خود بودن دیده میشه. بعد خب تو تعریفی که داریم توی زن کبیر که زن فرماندهه و زنی که در واقع زن صوفیا که زن فداکاره، که خب ما تو زنان ایرانی، مادران ایرانی خب به شدت این ایثار رو از خودگذشتگی رو میبینیم. خب خوشبختانه توی مثلا ادبیات ما زن صوفیا هم خیلی زیاد هست، ولی توی این قضیه بیشتر میتونیم بگیم زن جادو هست تا بگیم زن فرمانده و زن کبیر، چون با زن کبیر میشه گفت تا حدی سازندگی داره، ولی زن جادو بیشتر مخربه برای دیگران، چون فقط خودش به هدفش رو میبینه.
بله. آقای آشفته، در بین صحبت‌هایی که شنوندگان ما از طریق پیامک با ما داشتن و انتقادهایی که می‌کردن در مورد این برنامه، می‌خوانم که عزیزی می‌فرمودن که چرا به بازی‌هایی که در سریال‌های نمایش رادیویی شنیده میشه متقدان یا کارشناسان برنامه بی‌توجه هستن و به راحتی ازش رد میشن و تمایل داشتن که در واقع نظر کارشناسان رو در مورد بازی‌ها و کارگردانی و احیاناً متنی که تنظیم شده جهت نمایش هم بدونن. حالا من از شما میخوام که چه در این برنامه و چه در برنامه‌های بعدی، اگرچه که هدف در واقع اصلی برنامه ما نقد متن نمایشنامه‌ها هستش و به هر حال پرداختن به نویسنده و عصری که درش میزیسته و اون شاخصه‌هایی که متن داره، ولی با توجه به اینکه میدونم شما این توانمندی رو دارید، میخواستم ازتون خواهش کنم چه در مورد این نمایش و چه در مورد برنامه بعدی، یک حتی اگه شده کوتاه، در مورد بازی ها و اون چیزی که میشنویم هم نظر خودتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. البته من فکر میکنم که به ما این گفته نشده بود.
بله.
آره، حالا یکی دو بار هم اشاره کردیم به اجراها، ولی اجرای آقای جوادی پیشگر و تنظیم آقای جوادی پیشگر نسبت به این متنی که حالا خود متن هم نسبت به متنهای دیگر چندلر حالا در یک سطح پایین‌تر قرار میگیره، مطمئناً با یک سری تغییرات کوچک تبدیل به یک تنظیم درست شده یا حداقل در حوصله مخاطب میگنجه، که با یک ضرب آهنگ درست، با یک پلات درست. خب وقتی تنظیم درست باشه، بازیگر هم مطمئناً به راحتی میتونه شخصیت رو درک بکنه و به راحتی میتونه نسبت به حس و حالی که اون شخصیت داره احساس خودش رو بروز بده. و من فکر میکنم توی این داستان هم شخصیت فیلیپ مالو که آقای میرطاهر مظلومی بازی میکنه آمیم. یکی از بازی هایی هست که جاذبه رو داره، یا این صدا اون جاذبه رو داره که آدم رو به این نقش یا به این شخصیت نمایشی یا به این شخصیت داستانی نزدیک بکنه.
بله، البته قابل ذکر هست برای شنوندگان برنامه نقد و نمایش که به هر حال بنابر ضرورت رسانه و رعایت اخلاقیات و مسائلی که در کشور ما رعایتش بر ما و همه اقشار جامعه واجب هست، امکان داره که تغییراتی رو ما در داخل نمایش رادیوییمون رعایت بکنیم یا به هر حال اقتباسی باشه تنظیمی که شما میشنوید، ولی به هر حال سعی شده تا جایی که امکان هست این وفاداری به متن رعایت بشه. خب از حضور شما در برنامه نقد و نمایش تشکر میکنم. انشالله فردا شب باز هم در خدمت شما دو عزیز باشیم. از اینکه امشب هم با برنامه نقد و نمایش همراه بودید سپاسگزاریم. امید داریم تا فردا شب و دیگر شب‌ها نیز افتخار همراهی با شما عزیزان فرهیخته رو داشته باشیم. من مینو جبارزاده به همراه کارشناسان محترم و دیگر عوامل برنامه شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. با شماره پیامکی 30075 در ارتباط باشید. شب بخیر.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه با جلید شماره دو و ارتباط با کارشناس جلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
همیشه در خانه ماندن هومن نگاه‌های مشکوک اهالی را به سمت او و همسرش برمی‌گرداند و این شک با حادثه‌ای در ساختمان دامن زده می‌شود.
آخه چون شوهرت همش تو خونه است، میگم بالاخره بار زندگی روی دوش توئه دیگه.
من به هومن میگم رعایت کن.
یعنی نمیخواد بره سر کار.
تو به وسیله‌های من میگی آتش خان؟
ببخشید، منظورم یه سریشون بود.
همون یه سریشون. کی گفته آتش خان؟
مامان، آخه شما ببین، مثلا این جعبه بالش
شوهرت نمیاد.
نخیر.
بمیرم برات مادر.
خدا نکنه، برای چی؟
مادرت میدونه جریان
شک و تردید و سوءظن آغاز تمام سوء تفاهمات.
هی سوال مرد چی کار است؟ با پول کی اینجا رو خریدن؟
زنی
دست اونی که دزدیدشون بشکنه الهی.
دور از جون بگید.
میگم دست دزده بشکنه، شما ناراحت میشی؟
خب دزدم آدمه دیگه.
حالا مهداش خانمم افتاده بود وسط کارگاه بازی در می آورد، برگشت گفت شما تا چه ساعتی خونه بودید؟
انبار شماره 13.
این انبار شماره 13 باز بشه همه چی معلوم میشه. پسره رو دیدی؟
بله دیگه دیدمش.
به نظرت مشکوک نیومده بود؟
نه،
چون دقت نداره.
انبار شماره 13، 21 تا 25 تیر ماه، ساعت 10:45 و تکرار آن ساعت 23:15.
جناب خیلی خطرناکن، راستش من از اول بهشون شک کردم.
خانم اجازه میدین صحبت کنم؟ 10 دقیقه است یه بند دارید حرف میزنید.
انبار شماره 13 از رادیو نمایش.
شب آمد که رهزند فکر و خیال او به خوابم، شب آمد که افکند تا به سحر به التهابم. خیزم و به دوش کشم تفنگ کن کار خود را، به اسب یک کشنا سوار شوم روم به صحرا. اسب زیبای خوش رفتارم، هر در آراز جان بردارم، رو به سر منزل دل دارم. پیش از آن کس پیده اثری بینم، خواهم امشب که صبح دگری بینم. گر توانی به پر اسب سپید من، برسانم به آن صبح امید من. میخواهم تا خفته دیده بدخواه، دیده روشن سازم از رخ آن ما. همتی کن خدا را سر شد، با سخن گفتنم شب به سر شد. همتی کن خدا را سر شد با سخن گفتن امشب به سر شد شب آمد که رزند فکر و خیال او به خوابم شب آمد که افکند تا به سهر به التهابم خیزم و به دوش کشم تفنگ کن کار خود را به اسب یک شناس سوار شوم روم به صحرا
عزیزان ساعت 3:57 بامداد لحظات سحرگاهیتون به خیر باشه آرامش هر لحظه به لحظه مهمون خودتون خانوادتون و دلتون باشه امیدوارم که همیشه خوب باشید همیشه امیدوار با ما همراه باشید در ادامه برنامه ها در این بخش و تا اذان صبح افق تهران هم زمان زیادی باقی نمونده ما رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید ساعت 4:13 زمان اذان صبح به افق تهران عزیزان خالی از لطف نیست در این لحظات تفاعلی بزنیم به حضرت حافظ شیرازی بنده به نیابت از شما حافظ باز میکنم شما نیت بفرمایید مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار عالم غیب کند کمال سر محبت ببین نه نقص گناه که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند